أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم موضوعی که در دو شب گذشته گفتگو شد رو دنبال کنیم، هرچند که اگر دوستانی دو شب گذشته رو دنبال نکردن و در جریان نیستند شاید خیلی خلل جدی وارد نکنه به بحث امروز، یعنی به بحث امشبمون. به هر تقدیر اگر دو شب گذشته رو پی گرفتین این در واقع ادامه اون تلقی میشه، و اگر هم نه که خودش مستقل در واقع تعبیر میشه. دیشب عرض شد که هر کسی در هر جایی که زندگی میکنه در این کره زمین بر مبنای اون آموزشی که میبیند وقتی که رشد میکنه بزرگ میشه در یک نظام ارزشی در واقع خودش رو مییابد، که در اون نظام ارزشی یه چیزایی برای اون مهمن، یه چیزایی قیمتین و یه چیزایی بی ارزش و بی قیمت. الان در صدد این نیستیم که در واقع بیایم ابزاری درست بکنیم یا روشی رو در واقع پیشنهاد کنیم برای سنجش این که آیا اون چیزایی که در فلان جامعه، فلان قبیله، فلان کشور، فلان مذهب قیمتی، آیا با چه ابزاری بسنجیم، با چه روش اندازه‌گیری بکنیم. الان در صدد اون نیستیم، فعلا میپذیریم، میگیم آقا عیب نداره، یه جایی توی یک روستایی هر کس یه تکه از چوب فلان درخت رو داشته باشه خیلی مهمه، هر کس نمیدونم از نسل فلانی باشه خیلی مهمه، هر کس دارای این تعداد پسر باشه خیلی مهمه. بالاخره هر جایی ممکنه یه چیزایی اهمیت پیدا کنه که شب گذشته و دو شب پیش مثالمون بیشتر چیزای مادی بود. مثلا فرض کنید از میان فلزات مثلا ما طلا رو معتبر میدانیم و تقریبا هم یک موضوع عمومی است، یعنی همه مردم اینطوری هم دنیایی که ما به گونه‌ای زندگی میکنیم که با هم مرتبطیم اینجوری نیست که بگیم طلا یه جای بی ارزشه مثلا در یه قاره دیگه با ارزشه، الان اینطوری نیست. و در واقع این ارتباطاتی که الان وجود داره به گونه‌ای در واقع پیش برده زندگی رو، نمیشه شما بگین یه چیزی یه جایی بی ارزشه بعد یه جای دیگه با ارزشه. خب به سرعت همه میرن از اونجا این چیز بی ارزش رو به قیمت ناچیز میخرن میارن در اینجایی که با ارزش ارائه میکنن، کافی این خبر پخش بشه، این راه باز بشه، دیگه این قیمت خودشو پیدا میکنه یا قیمتش تعدیل میشه. میگن آقا این که فکر میکنین اصلا مدلش نیست، نه بابا اونجا ریخته، برین اونجا همه جا هست، اینقدر بی خودی قیمت نذارین. من یادم اولین باری که این لامپ هایی که کم مصرفه و به صورت مارپیچ هست وقتی درست شده بود که از این بچه‌هایی که به هر صورت اونجا بود حالا تحصیل کرده بود، وقتی آمده بود این لامپ رو به اون نمونه آورده بود، گفت تازه اینو ساختن و قیمتش هم گفت خیلی قیمت گرونیه. خب الان دیگه اینطوری نیست، دیگه ما پیش رفتیم و مثلا اینو ساختن دیگه، همه جا هست، همه جا استفاده میکنن، چیز مهمی نیست. حالا به هر حال ما اگر که در یک جامعه زندگی کنیم، در اون جامعه هم که ما زندگی میکنیم یه چیزای قیمتیه یه چیزای بی قیمته، بعد کم کم ما میبینیم زندگی خودمون رو طوری طراحی داریم میکنیم به این چیزای قیمتی دست پیدا کنیم. خب ما میخوام ببینیم که آیا ما بردیم یا باختیم، آیا ما در واقع موفق بودیم یا ناموفق. به نوعی میخوام یک معیار برای سنجش ارزش اون چیزایی که من برای اون تلاش میکنم، اینو دقت کنین، چیزی که من تلاش میکنم که داشته باشم، میخوام یه معیاری پیدا کنیم، یک معیار از میان چند ملاک و معیار دیگری که ممکنه وجود داشته باشه. ببینید یه روزی ما طلا میشه یک ابزار، یک در واقع وسیله‌ای که با اون میسنجیم قیمت کالا رو. حالا قدیم هم اینطوری بوده دیگه، مثلا گفتن چند سکه طلا، چند سکه نقره. حالا طلا هم مثلا ممکنه به صورت سکه درست کرده باشن، به صورت شمشش باشه، چیزهای دیگه، بالاخره یه چیه کالاییست، یه چیزیست که با اون میتونن خرید و فروش بکنن. این غیر از طلاییه که برای زینت استفاده میکنن. بین اگر کسی طلا رو برای زینت بگیره استفاده بکنه، فرض کنید، نه برای اینکه حالا زینت داشته باشیم، بالاخره سرمایه‌گذاری هم حساب میشه، اینو ول کنید، یعنی نگاه سرمایه‌گذاری نکنید. فکر کنید یه نفر داره خودشو میکشه که به طلا دسترسی پیدا کنه، که با داشتن اون همراهش، آویزون کردن اون به خودش، نم انگشترش طلا باشه، چی مثلا قیمت پیدا کنه، نمیخواد به عنوان یه کالای ارزشی بهش نگاه کنیم. خب میخوام بسنجیم ببینیم آیا این آدم آدم چه مقدار موفقی است، آیا تلاشش تلاش مثبتیه، تلاش مأجوریه یا نه. خب من میخوام عرض بکنم که یه دفعه میبینید یه پدری، یه مادری، یه مربی به مثلا فرزندش، به اون متربیش میگه بابا چرا اینقدر حرص میخوری، حالا مثلا فلان کس اینو به گردنش آویزون کرده تلاس، حالا تو نداری یا تو یه دونه بدلشو به گردنت آویزون کردی؟ میگه چقدر فرق میکنه. میگه نه آقا مردم میفهمن. میگه خب مردم بفهمن چی میشه؟ میگه خب اونو تحویل میگیرن، تو رو تحویل نمیگیرن. میگه خب تحویل نگیرن، بگیرن، چی میشه؟ ببینید این سوال که مگه چی میشه، مگه چی میشه، ما رو در پاسخ دادن به این که چرا داریم تلاش میکنیم این چیز با ارزش رو پیدا کنیم، این عقب نشینی، این سوال کردن، باید ما رو به یه نقطه‌ای برسونه که دیگه کسی سوال نکنه. یعنی اگه من به شما گفتم که من دارم تلاش میکنم که این لیوان مثلا آب رو مثلا بتونم به دست بیارم، شما میگی چرا؟ میگم خب تشنم. شما میگی خب ببخشید دیگه من سوالی ندارم. یا مثلا میگه آقا این برای سلامتی منه، این یه جوشونده فلان مثلا ماده است، اینو من باید بخورم تا مثلا فرض کنید قلبم، نمیدونم کبدم، کلیم، بالاخره این داروی منه. شما دیگه بعد نمیپرسید. البته ممکنه سوال بکنید این دارو کی تجویز کرده، ممکنه سوال کنید، ولی فرض کنید دیگه اون معتبر اون سخن. یه جاهایی هست ما وقتی تلاش میکنیم برای اینکه یه چیزی رو به دست بیاریم، وقتی سوال میکنن از ما خب که چی بشه، که چی بشه، یه تایی داره، اما گاهی تا نداره. حالا که چی مردم ببینن که تو انگشتر طلاست، یا اصلا انگشتر نداری، انگشتر متلاست، که چی بشه. ببینید این فشاری که نگاه مردم در واقع رو من ممکن ایجاد کنه، توهمی که من دارم، تخیلی که من دارم، در واقع منو آزار میده. اینجا واقعا ما جوابی نداریم که بگیم که این کچی جوابشان گرفتم، به یه امر بدیهی برخورد کردیم. نه، اینطوری نیست. در اون جاهایی که ما میخوایم پاسخ بدیم که چرا خودمون رو خرج میکنیم برای به دست آوردن یه چیز با ارزش، هم پاسخ بدیم. چون ببینید در هر صورت شما هر تلاشی کنید برای به دست آوردن یه چیز با ارزش، یادتون میشه خودتون رو دارین خرج میکنید. حالا بعضی موقع ها آدم عمرشو میذاره، گاهی موقع بخشی از عمرشو، گاهی جوونیشو، گاهی سرمایهشو، بالاخره این کارو میکنه دیگه. چی به دست بیاری، چی بهت میدن این کارو بکنی؟ در پاسخ این سوال که چی نصیب تو میشه، بسیاری از پاسخ‌ها توهمه، تخیله. جالبه بعضی از این جوان‌ها اینو خوب تجربه کردن. مثلا یه دوره تو جوانی، مثلا فرض کنید نه درسی میخونده نه چیزی، مثلا با بچه ها رفقاش بازی میکرده، اون موقع همه هوش و حواسش مثلا ساعت مچی بوده، موبایل بوده. ها رفته دانشگاه، مثلا همه چی شده، فرض کنید یه مثلا لپتاپی که بخره که مثلا مشخصات فلان داشته باشه. حالا وارد کار شده، وارد صنعت شده، مثلا همه حواسش رفته سراغ این که مثلا ماشینش چی باشه. حالا زندگیش یکم شکل گرفته، اصلا اونا دیگه نگاه نمی کنه، حواسش به اونا نیست. هر کس برگرده عقب ببینید تو مقاطع مختلف زندگی چه چیزی او رو به هیجان می آورد. این مربوط میشه به اون جامعه‌ای که زندگی می کردی، به اون جمعی که تو درشون زندگی می کردی. ببینید منم که انتخاب میکنم برم در میان جمعیتی که برای اونها زیورالات طلا معتبره. اگر من جامعه‌ام رو عوض کنم، تلاشم هم عوض میشه. اگر رفتم در یه جایی، نمیگم حالا خوب و بد، دارم مثال میزنم، اگر رفتم در جایی دیدم که همه تلاشا برای اینکه قرآن حفظ کنن، مثلا بچه‌ها دینی قرآن حفظ میکنن، سوالشون از همینه که تو چقدر حفظ کردی، تا کجا حفظ کردی، خب خیلی فرق میکنه این با اینکه بگه تو بابات برات مثلا چه تبلتی خریده، خیلی فرق میکنه. ببینید شما بچه رو تو هر جامعه‌ای که بذارید، نظام ارزشی اونجا رو میگیره. این طبیعی هم هست. شما نباید انتظار داشته باشین ما بچه رو میبریم در میان جمعیتی که مثلا برای اونها لباس مهمه و مارک لباس، بعد میخوام این رو به زور، یه بچه رو دارم میگم، میخوام به زور این فرهنگ رو بهش القا کنیم که لباس و مارک لباس مهم نیست، سلامتی مهمه. مثلا عرض میکنم، نمیگم نمیشه ولی سخته. البته ممکنه بچه مدرسه ای برود ولی جامعه مدرسه را نپذیرد، مثلا جامعه خانواده و خیشانش رو بپذیره، یا برعکس مدرسه بره فرهنگ خانوادگیشو ترک بکنه، این اتفاق ممکنه بیفته. در پاسخ این سوال که چرا خودتو خرج میکنی، صرف میکنی برای به دست آوردن یه چیز با ارزش، اینو توجه کنید، حتما باید یک احاله‌ای به آینده، حتما باید یه چیزی که ببین این اتفاق بعدن میفته، توی این جوابا شما پیدا کنید. بسیاری از تلاش‌هایی که ما انسان‌ها به اسم هدف زندگی برنامه‌ریزی می‌کنیم، هزینه می‌کنیم، تلاش می‌کنیم، بسیاری از اینها برای به دست آوردن یه چیزی است در آینده. تمام نظام آموزش و پرورش سوار شده بر اینکه من یه چیزی رو بعداً به دست میارم. مدرک دیگه نه، تمام نظام دانشگاهی بر اینه. نظامات شغلی اینطوریه. شما استاد دانشگاه شدید، بعد سال اول سال دوم بهتون رتبه میخوان بدن، امتیاز میخوان بهتون بدن، یه کاریو میکنید که یه مزدی بگیرید، یه کاری میکنید که تلاشتون ماجور باشه. این همه جا هست. حالا برای کی تلاش میکنی؟ اجری که بدن چقدره؟ مزدی که میدن چقدره؟ در میان مردم یه عده‌ای هستن که این آینده نگری اونها درش آیندهی هم لحاظ می شود که ما به اون میگیم روز قیامت، و برای گروهی آینده آخرش مرگ، دیگه قیامتی نیست، یعنی اون تهش دیگه میشه مرده. قرآن کریم تعبیر میکنه کسانی که، سلام علیکم و رحمت الله، کسانی که به روز قیامت ایمان دارند و کسانی که به یوم الاخر ایمان ندارند. اینجا این نکته رو عنایت کنید. فرض کن ما بحث دینی نمیخوایم بکنیم اصلا، یعنی واقعا هم این چند تا جمله رو اصلا من با ادبیات دینی پیش نمیبرم. میگم آقای فلانی، شما بعد اینکه مدرک لیسانستو گرفتی کلی هزینه کردی، درس خوندی، تلاش کردی، رفتی یه کشور مثلا خارجی، چند سال اونجا بودی، سختی کشیدی، هزینه کردی، مثلا دکترا گرفتی و برای گرفتن دکترات هم اونجا گفتن که چون اونجا دانشگاه با صنعت مثلا در ارتباطه، من با استاد فلانی که از استاده برجسته است و مثلا فرض کنید او رو قبول دارن، من تونستم بالاخره نظر او رو جلب کنم بشم شاگرد او. یه پروژه رو تعریف کرده بود او و من برای او کار کردم و بعد دفاع کردم، نمره گرفتم و فلان. الان اینجوری دیگه، وقتی یه نفر میخواد یه بورسی بگیره، یک در واقع موقعیتی رو داشته باشه برای مطالعات، باید بالاخره بره با یه استادی، با یه کسی که پروژه پژوهشی کاری داره و بودجه براش اختصاص دادن، بره اونجا کار کنه. باریکلا چند سال زحمت کشیدی؟ 8 سال من زحمت کشیدم، 7 سال زحمت کشیدم. بعد تو این 7 سال چیکار کردی؟ خب تو که میدونی اونجا آدم به کار دیگه نمیرسه، باید علی الدوام درس بخونه. یکی از آشنایی ما هست، من هفته پیش باش صحبت میکردم، همین توی این فضاهای پایان تحصیلش بود و اینا، گفتم چقدر هفته کار میکنی؟ گفت ما موظفیم بین 80 تا 90 ساعت کار کنیم. اصلا من خجالت کشیدم، گفتم ما اینجا اصلا این مقدار کار برای چی این کارو بکنی؟ برای اینکه مدرک بدن، برای اینکه معتبر بشی، برای اینکه بعدن بگن تو قابلیت استخدام داری، برای اینکه بعدن بگن تشخیص تو قابل اعتماد. درسته دیگه؟ این کارو میکنه تو اون فضایی که داره زندگی میکنه، در اون نظام ارزشی، به اون چیزای ارزشمندی هم که داره میرسه. و همه اینا نگاه به آینده است. حالا من میخوام بگم این آینده رو یکم طولانی ترش بکنیم، بگیم بیا هزینه کن مثلا برای بعد از مرگت. میگه که بعد مرگ میگه خبریه. میگم اگه خبری بود و بعد مرگ، اگه مدت زمانی که تو قرار باشی دیگه ته نداشت، خب خیلی ضرر کردی، تو فکر نکردی. بیا بریم یه سری بزنیم، شاید خبری باشه. اون کسی که مسخره میکنه تلاش یه نفری که میره خارج از کشور تحصیل میکنه، هزینه میکنه، سختی میکشه، مسخره میکنه، چجوری به جواب میدین؟ چی بهش میگین؟ کسی که میگه من درس نخوندم، اینجا نشستم ماشین معامله کردم، نمیدونم خونه معامله کردم، الان انقدر پول دارم، شما بهش چی میگین؟ اگه شما رو مسخره کنه جواب نداریم بدین. میگه اون پولی که تو داری زور میزنی بعد 20 سال کسب کنی، من اون کسب کردم، امثال توی مهندس جلوی من دلار راست میشن، چه جون برای چی میکنی؟ یعنی یکی آینده نگری میکند که با یه حرکت مثلا دراز مدت، با یه پروژه دراز مدت به یه جایی برسه. البته اون میگه بله من پول دارم، شخصیتم دارم، مدرکم دارم، احترامم میکنن، همه اینا رو میگه. اینم یه چیز دیگه میگه، بالاخره حرف میزنن. حال من سخنم اینه، میگم ای جوانی که تو به سرعت وارد بازار کار شدی و به فرض با حلال، با دقت و حلال پول درآوردی، پولدار شدی، خوبه؟ برای تو این نظام مهمه دیگه، تو به قبل بعد کاری نداری. میگه آ سواد میخوام چیکار کنم؟ حالا بگن زیر دیپلم، بگن دیپلم، مهم نیست. برای من اینا مهم نیست. برای من پول مهم بود که الان دارم کاسبی میکنم. اون میگه برای من چی مهمه؟ برای من درس مهمه، دانشگاه مهمه، مدرک، اعتبار، استخدام باشه. ببین اینا دوتا آدمن در دو نظام. درسته خواهشن هیچ کدوم دیگری رو تکفیر نکنه. برای چی تکفیر میکنیم؟ یکی وارد بازار شده، یکی رفته مهندس بشه، وارد بازار بشه. اون بازارش حجره است، اون بازارش شرکت و صنعت، فرق نمیکنه. خب پس اینجا من یه نتیجه مهم بگیرم. هر کس در هر نظامی که رشد میکنه، تو اون نظام یه چیزایی رو با ارزش میبینه، خودش رو خرج اونا میکنه برای به دست آوردن اونا، فعلا مزاحم کسی نشید. شما میگین آقا مزاحم نشیم، یارو سرش کلا میره. میگم ببین دو نفر رو شما کمک کن، دو نفر رو. یکی این که جنس آشغال بهش نندازن، قیمت گرون بگیرن، سرش کلا نذارن. نگن مثلا این استکان مثلا 100 میلیون میارزه بعد سرش کلا بذارن، بابا برو کمکش اون، برو آقا این 100 میلیون نمیارزه آخه، سرش کلا نره. چه تو نظام تو چه در جاهای دیگه دیدین کسایی که میخوان سر مردم کلا بذارن، در واقع هم یه چیزو گرون بفروشن دیگه. یکی میاد آگاهی میده، اگه میدونه می آقا نکن این کارو، میخوای خب اونجا قیمت پایین ترش هست، یا آقا تحقیق کن فلان. این یه مدل آگاهی دادنه که ما منوعن این کارو میکنیم. اما یه مدل آگاهی همون عرض اول بنده است، ازش سوال میکنیم تو که خودتو خرج کردی برای این که اینو به دست بیاری، خب این تش چی میشه؟ تش چی میشه؟ دیدین گاهی موقع این بزرگترها اینجوری نصیحت میکنن، میگه پسرم این پولی که خرج میکنی توهمه، پول میدی واسه مارک لباس، خب نه اقنه خوراکی بخر بخور. ببین چجوری تایی قضیه رو میبندن، میگه تو اقلن یه چیز به درد بخور، مفید بر بدنت، قوت بگیری، اقلن لذت ببری بخوری، بهتر از اینه که این مارک آویزون کنی به پیران را بریم ورون ور. آخه این چه مدل فکر کردنه؟ این مدل دوم همون سوال ماست که میگه من عقب نشینی میکنم، میگم این به چه درد تو میخوره. خب این منطق غیر دینی رو شنیدید، خدای من با من با همین منطق صحبت میکنه، میگه فلانی ببین منو قبول داری، به من ایمان داری، روز قیامت رو قبول داری، حالا بیا بهت بگم چه خبره. اگه میگه من قبول ندارم روز قیامت رو، من چی بگم بهت؟ اگه بگی روز قیامت رو قبول دارم توی خدا رو قبول ندارم، خب کی باید از قیامت بر من خبر بیاره؟ دیگران بیان بگن که این قربونی رو پای این بت، این حیوان رو پای این بت قربونی کن، وقت روز قیامت چی؟ کی میخواد خبر بیاره از جانب خدا بر من؟ ببینید روز قیامت، یوم آخر، اون جایی که قرار حساب کتاب رسته بشه، ببین از اینجا دیالوگ ما شروع میشه. یه روزگاری هست مالک اون روز خداست. آقا مالک دانشگاه هاروارد آقای فلانی مدرک بد میده، مالک نمیدونم فلان شرکت بزرگ نم چی چی، حالا آی بی ام، سامسونگ، فلان فلانی استخدامت میکنه. خب یه جایی هم از خدا مالکشه دیگه، چه ناراحتی؟ مالک یوم الدین خداست. سر خدا که نمیتونی کلا بذاری، فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا، سر خدا کلا نذار، خودتو پیش خدا با تقوا و پاک و اینا جلوه نده، خدا میدونه کی به کی. خب یه قرارگاهی هست، یه جایی هست، یه روزگاری هست، اونجا هم سنجیده میشیم، مثل این که درس میخونی سنجیده میشی ببینن تو به درد میخوری یا نه، امتحان میگیرن، اونجا سنجیده میشیم، مالکش خداست. اول تکلیفتو روشن کن، قبول داری یا قبول نداری؟ قبول نداری؟ باش تا بده چیزی بگم. قبول داری؟ حالا بیا جلو ببین خدا راجب اونجا چی میگه، میگه اونجا چه خبره. ببینید تمام نظام ارزشی ما زیر و رو میشه. کل حزب به ما لدیهم فرحون، هر کسی به داشتن نظام ارزشی خودش خوشه. ببین دانشگاه هاروارد باید سالگرد بگیره، باید فارغ التحصیل رو جشن بگیره، باید فیلم بگیره تبلیغ کنه، گوینده ها فارغ التحصیلش بیان حرف بزنن، رزومه اونا رو بیاره بعد بگه که من مهمم، بعد منو خیره کنه. ببین الان بحث نمی کنیم برای تحصیل اونجا بریم یا نریم، داریم نظام دنیا رو توضیح میدیم دیگه. میگم خب آیونی که منو اینجا کشوندین، من اینجا دارم درس میخونم، مدرک میگیرم، مهم میشم، بعد اسمم میمونه، عکسمو میزنید، میرم توی دارتون معرف، همینا. ببین تاش چی میشه؟ اینشتین کو؟ ادیسون کو؟ گالیله کو؟ ما نمیخوام بگیم ادیسون تو جهنمه، میخوام بگیم اینایی که این همه تلاش کردن صبح تا شب، شب تا صبح، خیلی خوب همه این خدمت کردن، تو آخرش میخوای بگی به بشریت خدمت کردن، بعد میخوای بگی خدا پاداش میده، من که بخیل نیستم بده، ولی یادت باشه تش چی شد؟ خدا شد. اینجا که خبری نیست که. قرآن میگه هر کی دنیا رو بخواد بهش میدیم، هر کی دنبالش داره دنیاست خب نصیبش رو میبره، هر کسی هر کاری که کرده نتیجه‌شو میگیره. شما تو دنیا واقعا اینجوری دیدین مثلا کافر تلاش کنه نتیجه نگیره؟ هم چیزی دیدین شما؟ مسلمان تلاش کنه نتیجه نگیره؟ خب هر کی طبق قاعده دنیا عمل کرده نتیجه گرفته دیگه. اینجا یه مجموعه از شبهاتی که مطرح میکنن اصلا شبهات بی ارزش میشه که شما پاسخ بدین. آقا که چی شما مراسم میگیرید؟ که چی نماز میخونید؟ که چی خرج میکنی برای مسجد و زیارتگاه؟ ببین این که چی که تو از من پرسیدی بذار همه جا بپرسیم. منم میگم که چی پولتو اونجا دادی؟ خب حالا بیا از من بپرس. آقا من یه فرقی با تو دارم، من یه روز دیگری، یه سرای دیگری و معتقدم تو نیستی، من چجوری با تو حرف بزنم؟ ببینید که جوانی که به تحصیل اعتقاد نداره، دانشگاه میبینه میخنده، ارث باباش بهش رسیده، الان داره با این جا به جا میکنه، نمیدونم پور رو پور رو پور رو پور، این خب میخنده میگه درس بخون. خب برای چی بخونم؟ ما تو مدرسه یکی از مشکلاتی که کای پدر مادرها میان میگن اینه، مثلا وضع مالیش خوبه طرف، میگه خب بچه من نگاه میکنه میگه من برای چی درس بخونم؟ فلانی خون این شد، فلانی خون این شد. خب چه ادب، چی بگم بهش؟ یعنی وقتی قرار شد علم بهتر است یا ثروت، برای بعضی ها ثروت، برای بعضی ها علم، خب این اصلا زبان مشترکی ندارن. یه موقعی طرف روش نمیشد بگه ثروت بهتر است، الان طرف دیگه روش نمیشه بگه علم بهتر است. درسته؟ اگر یه گروهی بگن ثروت بهتر است، یعنی پول رو سریع به دست بیار، یه دیگه میگن علم شرافت داره، ولو اینکه تو پول دارم نبودی، همین که عالم باشی خود این قیمت داره. دقت کنید اینا نمیتونن بر سر یه میز بشینن با هم حرف بزنن، نمیتونن ازم سوال کنن، نمیتونن همدیگه رو به چالش بکشونن. اون توی عالم، این توی عالم دیگه است. یه نفر براش اصل اینه که پولش رشد کنه به هر شکلی که شده، ربا مبا حلال حرام حالیش نیست. یکی ترمز دستی داره، یه ترمز داره به اسمی که حرام. اینا میتونن با هم درست حرف بزنن؟ اینا میتونن اصلا تعریف کنن، برنامه‌ریزی بکنن؟ اون میگه بابا این داره میگه خب بیا اینو بگیر، انقدر من بعدن ازت اینو برمیدارم، انقدر، یا این پول اینجوری کن. چرا نمیکنی؟ خب میخوام نمیشه شرعن. میگه بابا ولمون کن، اصلا اینا نمیتونن با هم قرار بگیرن، نمیتونن با هم همراه شن. دوستان جوانی که شبه اذیتتون میکنه، دوستان عزیزی که شبهات مربوط به خدا، دین، عبادت، مناسک، نماز، ائمه، اینا اذیتتون میکنه، یه بار در تنهایی خودتون بشینید تکلیف خودتون رو روشن کنید. آخرت رو میبینی یا نمیبینی؟ نمیشه ادا در آورد که. اگه میبینی ببین خیال تخت، برو فکر کن اونجا چه خبره، برای اونجا تلاش کن. ببین تو چه تشییع جنازه رفته باشی چه نرفته باشی، مرده هایی هستن که رو دوش مردم حمل میشن، زار میزنه، گرگه میکنه، بیتابی میکنه، ولی با همه این ازدلاب و بیتابی اونو میبره طرف اون گودی، اونجا وامیسه، ناله میکنه، اونو تو گودی میکنن، خاک میریزن روش، تموم میشه، میره. شب هم بخوای پیشش بمون 10 شب 100 شب، هیچ کاری دیگه نمیتونی بکنی. رفت، کجا رفت نمیدونم، روشو پوشوندیم. ببین روشم باز باشه تو اونم ببینی، دنیای او رو دیگه نمیبینی، نمیبینی کجا زندگی میکنه، نمیبینی چه خبره، نمیبینی. خب رفت تو برزخ، کجاست، چه خبره، چی قیمتیه، چی مهمه، و بعد میره برای قیامت. آخه نمیشه که، یعنی اینقدر منو احمق کنن؟ از اون موقع که به سن تکلیف میرسم تا اون موقع که آره فرض کنید پیر 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 بشم بمیرم، اما 100 سال زندگی کنم خوبه؟ آخه واسه 100 سال زندگی منو احمق کردی، زندگی جاویدو از من گرفتی. همه داستان اینجاست که من روز قیامت رو قبول دارم یا نه. بزرگواران، ما نیست با هم زندگی میکنیم؟ خیلی همونم به لحاظ دینی ممکنه دینمون مشترک، مذهبمون مشترک باشه، فکر میکنیم فرهنگمونم مشترکه، فکر میکنیم نظام ارزشیمونم مشترکه، اینجوری فکر میکنیم، روی این حساب عمل میکنیم. دو شب گذشته بحث سر این بود که فرزند من، خود من در چه محیطی بزرگ شدم، چی بر من مهمه. امشب من خواستم عرض کنم یک ملاک بسیار بسیار مهم برای ارزیابی اون چیزایی که ارزشمنده برای محک زدن اینیه که ما میپرسیم آخرش چیه؟ آخرش چی؟ اگه اون آخری که من میپرسم آخرش چی میشه، این استخوان پوسیده و رمیم که هیچ کسی ما رو دیگه مبعوث نمی کنه، همین وضعیه که میبینیم، اگه اینه خب اصلا حرفی ندارم بزنم. مثل که تو اومدی پیش من پدر هی پولاتو برو خودم میکشی، بابا گفتی برو دانشگاه نرفتم. ببین اون چیزی که تو جون میکندی حقوق یه مادر بیاری، من سر یه معامله در بردم، چی میگی حالا؟ بابا زبونش کوتاه تموم شد، چی نمیتونم بگم. پس یکی از مهمترین ملاک ها اینه که من در تنهایی خودم بگم که چی. حالا این نکته رو دقت کنی خواهشن. ببینید بعضی با ما میگن خب تو میگی که چی، بعد میگی من این کار رو برای حضرت زهرا انجام دادم سلام الله، اجرش هم میگیرم. چی میگه به شما؟ میگه کجا میدونی؟ رو چه حساب؟ رو چه اعتماد؟ اگه میخوای اینجوری حرف بزنیم تمام نظام های عالم باید بره بیرون. درس خوندن ها، مدرک گرفتن ها، شاغل شدن ها، رشد کردن ها، عزیز شدن ها، زندگی خوب داشتن، و جالب خود همین دنیا نشون میده، همین دنیا میگه طرف مدرک داره کار نداره، مدرک داره رفته التماس کرده کاری رو داره انجام میده که یه آدم سیکل داره انجام میده، التماس کرده، هیچ عزتی هم نداره، از درسش هم هیچ استفاده نمیکنه، نه اینجا، همه جا، همه جا. کجا میخوان چنین چیزی رو پیدا کنی؟ وقت اینجا دیگه کم کم یه چیزی روشن میشه که آقا تو به خدا معتقدی یا نه، وعده خدا رو حق میدونی یا نه، قرآن رو حق میدونی یا نه، پیغمبری که آمده از جانب او میدانی یا نه، اون چیزی که اون پیغمبر گفته او رو به گوش میگیری یا نه. ببین این فضایی که یه نفر بگه شما با اینا خوشین، میگم بله ما با اینا خوشیم، حالا تو هم با چیز دیگه خوشی دیگه. عرض کردم خدمتتون نه من تو رو تکفیر میکنم نه تو به من کار داشته باش. لکم دین و کم ولی دین دعوا نداریم که، هرچی بهت میگم به گوشت نمیگیری، هرچی بهت میگم بعد مردن خبری از گوش نمیکنی، وقت تازه ناراحتم هستی قرم میزنی، تازه میخوای علیه منم اقدام کنی. آقا ولش کن، تو برو پی کار خود، من پی کار خودمون، تو برو در نظام ارزش خود زندگی کن، برو یه جایی سخنرانی کن برات کف بزن هورا بکشن، برو برو بهت جایزه ای نمیدونم چی حقوق بشر رو بدن، برو جایزه ای نمیدونم برترین چی بدن، برو بگیر، برو همه طلا رو نصب کن تو خونت، همه تابلو رو نصب کن تو خونت. من نمیکنم این کار، نه اینکه بنده که گویندم، نه 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 دارم مثال میزنم، میگم تو چیکار میکنی؟ میگن من همه هوش حواسم اون طرفه، اون طرف چی میخرن چی رو قبول میکنن. ببینید اگر این بود اون وقت تحمل اذیت همسر آسان می شود، تحمل سختی بچه داری آسان می شود، تحمل پدر و مادری که قر می زنن بهانه می گیرن برای فرزندشون آسان می شود. اگه این نباشه اصلا معنا نداره، معنا نداره. یکم آدم ادب می کنه ولی اونجایی که کم میاره دیگه، کم میاره دیگه، تموم می شه میره. این همه قرآن داره به ما میگه به روز قیامت ایمان بیارید. ما فکر میکنیم خدا به ما احتیاج داره، نه. خدا میخواد آمار متدینین رو ببره بالا، نه. خدا ببخش من اینو میگم، یه دقیقه سخن خدا رو بیدینی از سر بیدینی گوش کنیم، خدا میگه با من خلق کردم این عالمو، این دنیا تشکشکه، خبری نیست، خودتو نکش، آوردمت اینجا برای اونور مصالح بفرستی کار کنی. خب دلش میسوزه خدا برای من، منو خلق کرده، عبس که خلق نکرده. هر چی میگه تو قرآنش به دلم میندازه، تو طبیعت نشون میده، پیغمبر میفرسته، بزرگترا میگن به گوشم نمیره که نمیره تا موقع مردن. این فرق عمده این دو نظامه. هیچ انتظار نداشته باشید که افراد از این گروه با اون گروه بتوانن بشینن با زبان مشترک سخن بگن، اصلا نمیشه. اینا با حرف کار میکنن، اینا با عدد، اینا حروفشون لاتینه، اینا حروفشون مثلا فارسی، اصلا به هم نمیخورن. اینا حد فرمودین، یعنی اگر کسی هم به شما گفتش که نه شما جواب بدین، خب شما متقابلا میگین خب شما جواب بدین، خب من برای دنیا خودم کشتم آخرش چی میشه، تو هم جواب منو بده. امام رضا علیه السلام فرمودن فهموندن اگه من دارم حالا عبارت از بنده است من عرض میکنم، اگه قیامت باشه و حساب کتاب باشه ما خیلی ضرر نکردیم، ببخشید اگه قیامت نباشه این چیزایی که وعده است همه دروغ باشه ما خیلی ضرری نکردیم، حالا چهار تا عبادت کردیم دیگه، چهار تا مثلا ملاحظه کردیم، مواظبت کردیم، الان اینجا بنده تو مجلس نشستم بالاخره ملاحظه میکنم، مواظبه جمع میکنم، رسمی نشستم درسته، حالا یکم هم خودمو جمع و جور کردم و دو تا نماز خوندم، چیزی نشده که، و اینا مثل بقیه داریم زندگی میکنیم. اگه قرار بود متدین زندگیشون کاملا متفاوت بشه بقیه، اصلا دیگه سیستم شهروندی رخ نمیداد. الان در هر جایی از دنیا هر کسی به هر دینی حضور داره دارن زندگی میکنن، شاغل هست، استخدام شده، ارتقا گرفته، همین هم هست. حضرت میگن ببین اگر نماشه ما خیلی ضرر نکرد، مگه باشه شما خیلی ضرر کرد؟ و بعد میفهمند که هست، وعده خدا حق. خب پس اون گفتگویی که ما در نظام ارزشی گفتگو کردیم که هر کسی در نظامی بزرگ می شود و هر کسی با نظام خودش خوشه، گفتیم خال تو مواظب باش تو کدوم نظام زندگی می کنی، اقلا برو در جایی زندگی کن که بر هر چیزی که گفتن ارزشمنده بگو تش چی میشه. این بود نتیجه عرض بنده. یه روایت بخونم، این روایت که می خونم توی در واقع مدارک اهل سنت هم این روایت آمده، اینجا در پاورقی آورده از مدارک اهل سنت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک ادوهم اجمعین، فرمودن اولو ان اول من یدخل الجنه انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، اولین کسانی که وارد بهشت می شوند حضرت فرمودن ما پنج تنیم. در روایت دیگری رسول خدا فرمودن که این باز زیل این از سه کتاب از مدارک اهل سنت در واقع پایین آدرس داده، اول شخص یدخل الجنه فاطمه، در روایت دیگه اول شخص یدخل علیه، یعنی اول رسول خداست، اولین کسی که بر من وارد می شود در بهشت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اینا هر کدوم توضیح داره. من یه نکته عرض کنم خدمتتون. ببینید ورود اهل بیت علیهم السلام به بهشت مال نیاز اونا به بهشت نیست، برای بهشت شدن بهشته. اول بودن اونها یکی از جهتاش اینه، اولین چیزی که در قیامت باید تکلیفش تعیین بشه ظلمی که به حضرت زهرا شده سلام الله علیها، چون قیامت شما قیامت رو صحنه شو این نبینید که یه قیامتی برپا میشه بعد مردم دو گروه میشن، اصلا اصل قیامت برای چیه؟ برای حسابرسیه دیگه، بگن بعیزم بن قتلت، بگن چرا این کارو کردید، خب دلیل بیارین، چیزی میخوان بگین بگین. اولین حق که غصب شد، اولین چیزی که اونجا باید جوابگو باشن نسبت به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است. بعد تا حضرت وارد بهشت نشن بهشت بهشت نمیشه. تازه اگر کسی وارد بهشت میخواد بشه به واسطه حضرت صدیقه سلام الله علیها میخواد وارد بهشت بشه. روایتی است که باز این روایت رو اینجا هم نوشته، باز در جای دیگری من این روایت رو خوندم که اهل سنت هم این روایت رو نقل کردن که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها با چه جلالت قدر و عظمتی و چه با چه شوکتی در واقع وارد عرصه قیامت میشن. باز اینو عنایت کنید، خدای متعال میخوان نشون بدن اونی که ذلیلش کردین، اونی که زدین، اونی که به زمین افتاد، اونایی که تو کربلا شما به زمین زدین با اسب روی اونها تاخت رفتین، بیاین تو قیامت ببینین اینا کیان، ببینید همتون که چی قیمتیه، چی با ارزشه. ببینید بستر گفتگوی ما ارزشه. خدا یه جایی تو قرآن میگه ببین من میخوام این کارو بکنم، شما میتونید، شرکای شما اونایی که شریک گرفتین خب بیان برای شما این کارو بکنن، من که بخیل نیستم که. تای خط اونایی که دیگران رو پرستیدین، اونایی که برای دیگران جون کندین، اونایی که خودتون در اختیار دیگران گذاشتید، اب نداره خب بیان وسط، شما میان یه کاری بکنیم برای اونایی که قرآن میگه نه ازم تبری میجوین. خدا ببخش من اینو میگم، ببینید خدا عادله، میگه آقا هر کس آخر خط برای هر کس هر چی میتونه بیاره، من برای عزیزانم اینا رو میارم، شما میتونید این کارو بکنید. اینا رو بخونید قرآنو. هستش که آن بانو عبور می نماید تا در مقابل عرش الهی قرار می گیرد، از اون مرکبی که نه از این مرکب های زمینی فرود می آید. عرضه می دارد بار الها بین من و اون کسانی که در حق من ستم کردند و فرزندان منو یک به یک کشتند، خدایا بیا حکم کن. از جانب خدا ندا می رسد ای حبیبه من، ای فرزند حبیبم، از من بخواه من بهت عطا کنم، در باره هر کس میخواهی شفاعت نما تا من بپذیرم. به عزت و جلالم سوگند که امروز ظلم و ستم هیچ ستمگری از نظرم محو نخواهد شد. الان دیگه وقت حسابه. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به خدای متعال عرضه میدارن بار الها نسل من، دوستداران و رهروان راه من، پیروان و دوستداران نسل من، دوست دوستداران فرزندانم، همینطوری حضرت این رشته رو میگن که همه رو نجات بده. بعد از جانب خدا ندا میاد اینایی که حضرت زهرا سلام الله اس بردن کجان؟ همه بیان و همه اونها وارد بهشت میشن، در حالی که حضرتشون پیشا پیشه همه وارد بهشت میشن. امیر مؤمنان علیه السلام فرمایش میکنن، میگن که یه روزی پیغمبر آمدن پیش حضرت صدیق سلام الله علیه ما، دیدن که حضرتشون خیلی ناراحتن، خیلی محزونن. گفتن که دخترم چرا انقدر محزونی؟ عرضه داشتن به پدر به یاد محشر و وقوف مردم افتادم. حضرت که امتحانشو پس داده که، این حرفا نیست که، یاد بچه‌هام افتادم، یاد محبام افتادم، یاد مردم افتادم. جبرئیل عرضه داشت فاطمه جان خواستت را درخواست کن. بعد روایت داره نقل میکنه که از صدیقه زهرا سلام الله علیها به خدای متعال عرضه میدارن شیعیانم، محبانم، اونایی که دنبال من، خدای متعال میگن که برو تو به بهش برو، هر کس به تو وصل شد یه رشته پیوندی با تو پیدا کرد و دست به دامن تو شد با تو وارد بهشت بشه. فند ذالک یود الخلائق انهم کانوا فاطمیین. این در اون زمان است که تمام مخلوقات اونجا میگن ای کاش ما یه نسبتی با حضرت زهرا سلام الله علیها داشتیم و ای کاش ما هم فاطمی بودیم. خدایا خداوندا این نعمتی که تو به ما دادی ما رو شاکر و قدردان نعمت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت و محبت اونها قرار بده. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.